وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. در این دقایق که مصدق هستم و ساعت دیدم که ببینم چقدر من تصدیق میکنم، یه بحث بینشی خدمتتون عرض میکنم و اون این است که توصیه به عزای حضرت ابا عبدالله الحسین یه دستوریست که یکی از دستوراتش توسط خود حضرت امام حسین که برای ما عزاداری کنیم. روایتش بخونم. حضرت فرمودن قولوا لأولیائنا، به دوستداران ما بگویید یحتمون فی اقامت مصائبنا، در برقراری عزای ما اهتمام داشته باشید. اهتمام یعنی تلاش جدی، یعنی از زندگیتون بزنید و این کار رو انجام بدید، نه اینکه شد شد، حالا نشد مثلا نشد. اهتمام به تلاش چی میگن آها؟ جدی میگن. بعد میگن اقامه عزا بکنید، نمیگن مثلا برای ما شب شعر بذارید یا برای ما سمینار بذارید یا برای ما مثلا کنگره بذارید، اینا رو نمیگن. اقامه عزا یعنی یه چیزی در همین شکل. آنگاه یکی از شؤون متناسب با عزای امام علیه السلام مسئله ایست به نام بکا علی الحسین، اشک بر امام حسین. موضوعات متفاوت داره، یکیش بکا. من راجع به بکا میخوام یه قدری صحبت بکنم. اولا دستور به گریه دارین، دستور به گریه دارین. کسی که این دستور رو صادر کرده، یک، اولین حدیث رو که در این باب میخونم از ساحت مقدس حضرت سید الشهدا، برای که ارزش گریه کردن معلوم بشه باید شأن صدور حدیث معلوم بشه. این حدیث کی اتفاق افتاده؟ ظهر عاشورا سال 61 در وداع امام علیه السلام با فرزند برومندشون وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام. این در دقایقی است که نه از اصحاب کسی باقی مانده نه از خیشان کسی باقی مانده. جراحت فراوان به بدن وجود مبارک وارد شده، آتش بسیار است، اما در خیمه وجود ناظرین حضرت زین العابدین وقتی وداعی امامت بخشیش تفویض می شود و بخشیش با توصیه و مکتوبات، بیان مبارک از سید الشهدا اینه، فضا رو گرفتید شو با آن جور بیان میکنم: ولدی پسرم، بلغ شیعتی ان السلام، سلام منو به پیروان من برسان. فقل لهم، بگو به اونا، ان ابی مات قریبا، پدر من قریبانه از دار دنیا رفت، فندبوه، براش گریه کنید. فندبوه فعل امر، فعل امر دلالت بر وجوب می کند. اگر آیان سوال کنند چرا این در مسائل رساله عملی آیان نیست. در رساله عملی آیان از طهارت تا دیات فروع رو مطرح میکنن. بس امامتی اصل در رساله عملی دنبالش رو بگردی فندبوه و واجب گریه کنی. و بعد برای که مردم متوجه بشن، بیان مبارکش این است که مرگ طبیعی نبوده ها، و مزا شهیدا فبکوه، پدرم رو شهید کردن، پس برش واجب است گریه کنید. و وجود نازنین حضرت زین العابدین این پیام رو در 20 سال به بهترین شکل به شیعیان پدرشون انتقال دادن، به بهترین شکل. شخصیت امام علیه السلام جوری نمادسازی برای روزه کردن، ای که شما گاهی میشنوید آب میدیدن گریه میکردن، طفل شیرخوار میدیدن گریه میکردن، برای تفرج به گلستان میرفتن گریه میکردن، گاهی به بازار قصابه ها میرفتن میدیدن گوسفندی رو ذبح میکنن، امام جلو میرفتن میفرمودن به این آب دادی؟ میگفت بله آقا، سنت جدتونه، جدتون اینجور دستور داده. این چه سوالیست که مثلا از ما میکنیم؟ ما چیه شما هستیم؟ فرمود آقا پدر من رو ذبح کردن ولی آب ندادن. این نمادسازی کار از زین العابدین علیه السلام که آقا بر پدر من گریه کنید، پیام امام گریه است. پس گریه مسئله مهمیه. امام میتوانستن اون موقع بفرمان که آقا در مصائب من تفکر کنید، اهداف مثلا فرض کنید، گریه کنید در مصیبت من. این اهمیت داره. حدیث دوم در لزوم گریه بر امام حسین از ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام، همون حدیث مشهوری که زیاد باهاش سر کله میزنیم، وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام به فرزند شبیب فرمود ای ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین، علی حسین ابن علی ابن ابی طالب، لل علی حسین ابن علی ابن ابی طالب، نه فبک علی حسین ابن علی ابن ابی طالب، فرق است. یعنی گریه را اختصاص بده وجود نازنین حضرت سیدالشهدا، چون گریه فقط برای اوست. و بعد حضرت در چهار کلمه سنگین ترین روزه ابا عبدالله حسین رو خوندن، فرمودن چرا همه گریه ها رو برای او قرار بده؟ فَإِنَّهُ زُبَهَ كَمَا يُزْبَهُ الْكَبْش، با چهار کلمه که روزه روزه عاشوراییست، پدرم را مثل قوچ سر بریدن نه کشات. او وقت این توضیحش رو دیگه آقای اسماعیلی باید بیان بکنم برای هممون چجور میشه که یز کما یزبه الکبش، به چه حقایقی با یک کلمه اشاره کردن که کشتن پدر من کشتن دوران جاهلیت بود. تو دوران جاهلیت چه اتفاق افتاد؟ با همین چارت کلمه، با همین چارت کلمه. آخری روایتی رو که در این باب بیخوانم از وجود نازنین حضرت امام صادق، حضرت فرمودن نوح و علی الحسین، گریه کنید بر حسین، نوح سکلا علی ولدها، مانند گریه مادر فرزند مرده. از جهاتی این تشبیه معنا دارد. آقا گریه مادر فرزند مرده زمان نداره. مادر با کمترین بهانه برای بچهش گریه میکنه. گهواره بچهش رو ببینه گریه میکنه، شیر خشک ببینه گریه میکنه، هر چیزی که مرتبط با بچهش اونو یادآور بچهش میشه گریه میکنه. امام علیه السلام میفهمه با هر چیزی یاد جدم حسین بیفتید و گریه مثل مادر فرزند مرده، یعنی حد و حصر نداره. این کار رو اهل بیت انجام بدونن. حضرت انگشتریشون رو در آوردن، نگینشون نشون دادن، بعد فرمودن به این که به اندازه این نگین جای سالم در بدن جدم نبود. من نمیخوام روزه بخونم ها، اما من اینو بخوام بگم، اگر به اندازه این نگین جای سالم در بدن نبود که نبود، پس چرا دیگه بردن زیر سم اسب؟ این دیگه چرا اتفاق افتاد؟ حسین جان، پس دستور بر گریه است. در گریه بر امام حسین تا اونجایی که من بررسی کردم و منبری رو آماده کردم، البته در این جلسه نمیتونم بگم چند جلسه میخواد، من استقسام این بودی که 7 نکته هست. 7 نکته. یکیش ارزش گریه رو بهتون نشون بدم ببینید چیه. من در بین صحابه امام علیه السلام وجود نازنین است و عبدالله الحسین خیلی به زهیر ارادت دارم، خیلی. جناب زهیر ابن قین وجلی چه شخصیتی است بی نظیر. اتصال من با ایشون از چه جهت؟ از جهت یه آرزو دارم تو زندگی. ایشان رو در زندگیش می‌دونن خان عثمانی ها، در صدر اسلام یا مردم طرفدار عثمان بودن یا مخالف عثمان بودن، دو تا شیعه. آقا اون شیعه همه 100% نبودن، اون شیعه های بودن که ممکن اون 2 نفر هم قبول داشته باشه. اما وقتی میگن عثمانی یعنی که او اصلا با علی ابن ابی طالب کاری نداره. خیلی عجیب. از حج برمیگرده، امام از حج خارج شده بدونی که حج انجام بده، 8 دوم جوری در راهی کرده مسیر رو که با امام مواجه نشه. اگر در منزلگاهی امام توقف میکند او حرکت، اگر او داره توقف میکنه امام حرکت بکنه، با هم ملاقات نکنه. اما همه حرف تو همه ماست. در یک منزلگاهی عبارت عالی، غلام خودشون فرستادن به زهر پیام میدن، عجب مولاک، نه عجب فرزند رسول خدا، نه عجب حسین ابن علی، اصلا با این خاندان کاری نداره، ولی مولاک تصرف امام همینجاست. حالا نمیخواست بره، چه شد؟ بردنش، رفت، آمد خیمه امام. در خیمه امام هیچ کس در هیچ کتابی ننوشته که امام برای زهیر آیه خونده باشه، امام برای زهیر روایت خونده باشه، امام برای زهیر استدلال کلامی کرده باشن که ما بر حقی. ولی همه نمیشتن وقتی از خیمه اومد بیرون، وقتی رفت پیش زن و بچهش، گفت ما دیگه حسیدی شدیم، شما کاری نداریم، خدا حافظ، شما رو بخیر، ما رو به سلامت، به همین راحتی. اما چه معرفتی پیدا کرد زهیری که تمام عمرش عثمانی بوده، آرزو رو ببین. میگه حسین جان آرزو این است که من رو بکشن، بدنم را قطعه قطعه بکنن، آتش بزنن، خاکستر بکنن. دوباره این اتفاق میفته؟ نه، هزار بار این اتفاق میفته. چی بشه؟ تا مرگ تو دیرتر اتفاق بیفته. این چه کمالی پیدا شده. اون آدم بگه آقا من هزار بار با سخت‌ترین نوع مرگ دست و پنجه نرم کنم که مرگ تو دیرتر اتفاق بیفته. این مال یه نظره، فقط امام بهش نگاه کرد. حالا من آرزوم اینه. آخه این نظر هنوزم هست، ولی من خودم رو در مسیر اون نظر قرار ندادم. آمد شرفیاب محضر حضرت صادق شد، آقا بله جدتون کجاست؟ امام حسین حضرت یه نگاه بیش کردن، فرمودن این سوال به تو نمیخوره، این سوال مهمه، این سوال به تو نمیخوره. بعد بهش جواب دادن اگر از جسمش سوال میکنی در کربلا، اون هم مقطع الاعضا مجزور الرأس من القفا. یارو بگم که متوجه باشی امام ما رو مقطع کردن، قطعه قطعه کردن، نه اینکه فقط یه انگشت رو قطع کرده باشن. مقطع الاعضا، مقطع الاعضا و مدفون به کربلا. اما اگر از روحش سوال میکنی در قائمه عرش است، در سمت راست نظاره میکنن. گوه ها به کی نظر میکنه؟ فرمود به دو گروه، یک به زائرانش، دو به گریه کنانش. رفقا این گریه کردنه امام داره ما رو میبینه، چرا من نشدم زهیر؟ حسین که همون حسینه، نگاه که همون نگاهه، و چرا من عوض نمیشم؟ چرا من عوض نمیشم؟ یک کان عثمانی رو چنانش کرد که حسین جان هزار بار بمیرم که آن مرگ تو دیرتر شود، ولی من نیستم. این نقص منه، نه نقص اون نگاه. اون نگاه هست چون ما صادقیه. آقا صادق که بیرفت حرف نمیزنن که. علیعاذ بالله. خب این تا اینجا. پس این گریه آقا میتونه آدم رو عوض کنه، یکی از ثمراتش. شو وقتی داری گریه میکنی آقا حسین بهت نگاه میکنه. من از باب گرم کردن جلسه نمیگم، چون اونا نیازی به این حرفا ندارن. منم یه خود احتیاط میکنم، چون صراط رو باید رد شم، بی راحتی نمیشه رد شم. به هوایی که تو گریه کنی هر چی از دهنم در میاد. ابدا گریه نکن، خیلی که چیزی نیستش که. اما یکی از نکاتی که برای گریه هستش، اهمیت گریه رو نشون میده. این قدیمی ها که جلسه شونو برقرار میکردن، خدا رحمت کن مرمه های کافی و این تیپ از منبری ها، اولیش یه توسل داشتن، اول روزه، اول جلسه، با اون لحن عالی که داشت یه توسلی داشت. من تازه به این نتیجه رسیدم که مرحوم کافی جز منبری های تأثیر گذار بود. یا آدم هایی رو عوض کرد که با صد تا کتاب نمیشد عوض کرد، یا آدم هایی رو با تو مسیر امام زمان که با استدلال نمیشه، ولی با همون روزه عبرد. یه روزه میخوند، یه چشمی تر میشد، امام نظرش رو داشت، آدم ها عوض میشدن و حرفش میزد. برای دیگران بود شاید به درد شما نخوره. شاید به درد شما نخوره. اما یکی از نکاتی که من دوتا نکته میگم، یکی از نکاتی که برای گریه بر امام حسین هست، امام در ظهر عاشورای، در روز عاشورای سال 61 هجری به شهادت رسیدن. 61 هجری. الهی عده‌ای که در سفارت جناب مسلم به شهادت رسیدن، قبل از امام به شهادت رسیدن، و 3-4 نفر هم بعد از شهادت امام به شهادت رسیدن، مثل حاف ابن مهند راسبی، اینا بعد از امام به شهادت رسیدن 4-5 نفر تو مقاتل نوشتن، ولی بقیه شهدا همه در روز عاشورا، همه در روز عاشورا 61. اگر در دهه محرم یه روز اختصاص بدن به حضرت قمر بنی هاشم، یه روز اختصاص بدن حضرت علی اکبر، این به خاطر نیست که اینا در اون زمان به شهادت رسیدن، نه، همه روز عاشوراست. اما یک نظم رو ایجاد کرد که بشه به همه عرض ادب کرد. اما گریه بر امام حسین سابقش از ظهر عاشورا نیست، از زمان امیرالمومنین نیست، از زمان پیغمبر نیست، بلکه برمیگردد به اول خلقت، از زمان حضرت آدم علیه السلام. آدم نبی الهی جایگاهش میخوام بدونی. گاهی ما برای که اهل بیت رو مناقبشون رو بیان بکنیم، شاید یه طوری و سلام فرض بفرمایید بشه که عرفه بکنه حضرت آدم آدم موجود عادی بوده. بخیر آقا، آنچنان از شخصیت بالایی برخوردار است که مسجود ملکه، مسجود جنیان است، فقط ابلیس سجده نکرد. پس یه همچی شخصیتیه. این شخصیت عالی مقام در طول زندگیش یک کاری کرد که خدا بهش فرمود از تو توقع نداشتم، هم گناه ها نکرد، یک کاری کرد که نباید میکرد. شبیه این که یک کسی که مثلا در رشته ریاضی تحصیل میکنه و جز نوابق مثلا فیزیکو میاره 20، هندسه رو میاره 20، حسابان رو میاره 20، همه رو بسه تاریخو میشه 18. معلم میگه خب با این ظرفیت ما حتی توقع نداشتی بشی 18. 18 به خوش نمره بدی نی برای عده پادشاهیه، ولی بهش گفتم ما حتی توقع نداشتی. لطافت رو ببین چیه، لطافت رو ببین چیه. انقدر وجودش لطیف است که از همین یک کلمه که از تو توقع نداشتیم 200 سال گریه کرد، جز بکائین عالمه. حال من و تو پروندمون گناه کبیره است، از این خیال اونم نیم، حالا هست دیگه، یه طوری میشه، نمیدونم قرار چی بشه، یا منتظریم چی بشه. اگر هم چیزی بخواد بشه باید به واسطه همت بنده و شما بشه. 200 سال گریه کرد، تا شد حج، تا شد روز عرفات، تا شد روز عرفه، جبرئیل آمد. آقای آدم، آمد این گریه های شما به پایان رسید. قرآن کریم از این جریان در سوره مبارکه بقره آیه 37، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. 200 سال گریست و این کلمات رو گرفت و بعد توبه کرد و خدا توبهش رو پذیرفت. در تفسیر میگن به این که اون کلماتی که القا شد این است، فلقنه جبرئیل، جبرئیل تلقین کرد. چیو؟ قل یا، گوه آی آدم بگو یا حمید و به حق محمد، یا علی و به حق عالی، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق حسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. این پنج کلمه رو گفت فتاب علی، خداوند توبه که خدا توبهشو پذیرفت. اما یه جمله ای گفت: آی جبرئیل، فلما ذکر الحسین سالت دمو اوه و نخشع. جبرئیل میگه بگه تا اسم حسین رو آوردم شروع کرد به گریه کردن، عشق از چشماش ریخت، قلبش شکست، دلش گرفت. یا اخی فی ذکر خامس، یعنی کسی رو قلبی آدم به حضرت جبرئیل جور فرمود که اسم پنجمی رو که آوردی دلم شکست و تسیر و عبرتی، اشکم جاری شد. قصه چیه؟ داستان چیه؟ جبرئیل داره به حضرت آدم، اولین انسان در اون خطیئه که ازت توقع نداشتیم، ولد و گهازا، این حسین که فرزند توه، این علامت اهل ایمانه. امام حسین، امام صادق علیه السلام فرموده قاسی اهل ایمان رو بشناسی فقط جراش بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، منقلب بشه قلبش. این به خاطری که خلف صالح حضرت آدمی، آدم هم همینجور شد، آدم هم همینجور شد. ولد و که آزایشو که فرزند توه، یصاب و به مصیبت، دوچاره مصیبتی میشه که تسقر و اندها المصائب، تمام مصیبت ها در مقابل او کمند، اصلا به حساب نمیان. تمام مصائب یعنی مصیبت چی؟ یعنی مصیبت کوچه، یعنی مصیبت در، یعنی مصیبت شکافتن فرق، یعنی مصیبت امام مشتاق در مقابل خدا. آیان هم فرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اصلا مصیبت تو قیاس باش نمیشه که یوم الحسین. این هم یه بحثی، این هم یه بحث. بعد سوال کرد اون مصیبت چیه؟ یه خط روزه خون. آدم علیه السلام به حسب روایات مثلا مبکر است که مربوط به 12,000 سال قبل باشن، یه خط روزه خون. گفت اون مصیبت ها چیه؟ فقال یا اخی ماهیه، اون روزه ها چیه؟ این عبارت یقتل و عدشانا، با لب تشنه میگوشن. فبکا آدم و جبرئیل بکا از سکلا، گریه کردن هم جبرئیل هم آدم، گریه زن و مادر فرزند مرده را. تا بخشید یعنی چی ها؟ یعنی هرکی بخواد با خدا ارتباط برقرار کنه راهش گریه بر امام حسینه. امام حسین گریه شب چی ظرفیتی داره؟ برخی جاها آدم میشتوه که بگه آقا مثلا بریم خودمون مثلا فرض کنیم سبک کنیم، این حرفا چی؟ مزخرفاتی که گاهی سبک بشیم، سبک بشیم چیه؟ سنگین میشی، وزن پیدا میکنی، اعتبار پیدا میکنی. امام حسین نگاهت میکنه، میگه امام حسین برای کسی نگاه میکنه، ولی به گریه کنش، ولی به ظاهرش نگاه میکنه. دومین نکته که حرف آخر من هست، گریه بر امام علیه السلام، دشمن هم گریست، یعنی اختصاص به اهل ایمان نداره، دیگران هم گریستن. ظاهرن دنها کسی که گریه نکرد اون چی که نقل میکنن عبیدالله بن زیاد، اون گریه نکرد، ولی مردم شام هم گریستن. شامی ها که خیلی آدم های عجیبی بودن، وقتی گفتن که علی ابن ابی طالب به شهادت رسیده، گفتن کجا؟ گفتن در مسجد. گفتن میگه علی نماز میخون، مسجد چیکار میکرد؟ اینو در تاریخ گفتن. معاویه اون مردم رو اینجوری برورش داده، ولی همون مردم برای امام حسین گریه کردن وقتی فهمیدن چیه، حرف چیه. دشمن گریه کرد. من دو تا قطعه رو بگم که به اندازه 3-4 دقیقه تمام بحثم تمام میشه برادر. یک قطعش، هر دو هم منابع اهل سنت، هر دو هم شنیدید. داریم معلوماتمون رو با هم مباحثه میکنیم، دوره میکنیم تا نتیجه ای که باید بگیریم. ولی من تا حالا تصور میکنم برای بخشی از آیان حرف جدیدی زده باشم. یک، دشمن گریست. در کتاب سیر اعلام نوبلا از طرفداران صحیفه میگد به این که داستان فاطمه بنت الحسین صلوات الله و سلام علیها، اخذ رجل حلی فاطمه بنت الحسین، زیورالات دختر امام حسین رو یه مردی از این رجالهای عمر سعد داشت میگرفت و بکا گریه میکرد. فقالت لما تبکی، حضرت بهش فرمود چرا گریه میکنی؟ فقال اصل بنت رسول الله ولا ابکی، زیورالات و دختر پیغمبر بگیرم و گریه نکنم. فرمود بهش 10 حبوب رها کن کارو، اخاف و انی اخوزه و غیری، نه فکر بکنم بکی دیگه بیادی کارو بکن. اما گریه کرد، او کار خودشم کرد. قسمت دوم، تاریخ طبری. طبری یکی از دشمنان خاص اهل بیت، تاریخ و هر جوری که خواسته به ضرر اهل بیت چرخونده. اما اون آدم اینو نقل میکنه از خبرنگار. خبرنگار سعد ابن عبید است. خبرنگار در از صحنه و در هر معرکه بی‌طرفه، فقط گزارش میده. سعد ابن عبید میگه به این که در اوج حماسه کربلا در روز عاشورا، ان اشیاخا من اهل کوفه، شیوخ اهل کوفه یعنی اشراف، پیرمردا، بزرگان، صاحب منصبان، صاحب نفوذان، قدرتمندان، لوقوف و نهال تل یبکون، بالای بلندی استاده بودن گریه میکرد و یقولون اللهم انزل نصرک، به خدا میگودن خدایا به حسین کمک کن. این آدم که بی‌طرفه میگه من رفتم بهشون گفتم که قلت یا عدا الله، دشمنان خدا، الله تنزلون، پایین نمیان، فتنصرونه، تا کمکش کنید. گریه کردن ولی کمک نکردن. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی در کوفه خطبه خوندن مردم گریه کرده. وقتی حضرت زینب داره خطبه میکنه، یعنی ماجرای کربلا رو داره بیان میکنه، بعد حضرت فرمودن گریه میکنید؟ ها شما خودتونی حاسد سر را انداختین. عرض من اینه برادران، من گریه شما رو مقدس میدانم، اما اینکه من مقدس بدانم امتیازی برای شما نیست، برای خودم نیست. این گریه محلیست برای نگاه امام حسین علیه السلام. نگاه امام حسین یه آدم عثمانی رو تبدیل میکنه به یه آدم شیعه. چرا من نشدم اون؟ آقا اینو حلش کنیم تو حضرت عباس. ما اگر 3 کار انجام ندیم خون امام حسین رو هدر دادیم، ما هدر دادیم. و این 3 کار اهداف امام علیه السلامه. بر نگردی بگی یعنی آقا مثلا من که گریه میکنم این هدف رو اجرا نمیکنم، با عمر سعد یکی هستم؟ نه، با عمر سعد یکی نیستی، اما در مسیر سعادتم نیستم. لامپ یک شمعه هم، لامپ 1000 شمعه هم چه آقا؟ لامپ در مسیر شقاوت در حد اعلاس عمر سعد. و من این که هدف امام رو استیفانه میکنم، منم در مسیر سعادت نیستم. شوخی نداریم که. چرا ما زندگی با اهل بیت شوخی فرض میکنیم؟ برادران، امیرالمومنین فقط مالک اشتر نمیخواست، امیرالمومنین فقط سلمان و مقداد و عمار نمیخواست، از این طایفه یک نفر در راه از اونم عمار بخواد. هستی؟ و فقط توصیف میکنیم خوبی ها رو و خودم به طرف خوبی نرم؟ خوبی که بده که. میگن بیشترین حسرت در روز قیامت مربوط به کسانیست که عدالت رو توصیف کردن ولی عادل نبودن، و ما حسرت داریم که خوبی ها رو نقد کردیم اما خوب نشدیم. خوب یعنی سلمان، خوب یعنی مقداد، خوب یعنی میسم. که میسم چه دست گلیه، که میسم چه دست گلیه. میسم با امیرالمومنین که مقام امامتش بذار کنار، حاکم جهان اسلام که یه استانداریش ایرانه و یه استانداریش مصره که هر کدومشون یه تمدنن. میسم خرما فروشم یا آقا میای در مغازه ما باسی؟ این آدم از اون باره باید استاده در محاضر بیسم رفت و برگشت، آقا چیزی هم شد؟ فرمود که آره یکی از اومد یه خرمای خرید دادن، پولش هم برای گذاشتم تو دخل. خب اینم کاسه به دخل رو باز کرد و دید پول غلابیه. گفت آقا سرتم که کلاه گذاشتن. گفت نگران نباش، خرمای تلخه برمیگرده. کدوم ما با امام زمان اینجوری هستیم؟ مثلا رابطه دارین؟ آقا میگه خونه ما تو خونه جوری هست که بیاد، یعنی میسم هستی؟ همین حرف همینه. من میسم هستم که بیاد خونه ما؟ من سلمان هستم که بیاد با ما نشست و برخاست داشته باشه؟ من ابوذر هستم. ابوذر چه ویژگی داشت؟ ابوذر ویژگی چی بود؟ پیغمبر ما ینتقا عن الهوا فرمود که آفتاب بر هیچ گوینده ای نتابیده از راستگو تر از ابوذر. من راستگو هستم؟ راستگو ترین نه، راستگو هستم. میگه آج آقا به جدت بازار اگه درونگی نمیچرخه. آخه بابا جد من رو مایه بیذاری بابا، جد من قرار شفاعت بکنه به قسمت. یعنی بعد بگه نگی نمیذاره، پس پول ما چیه؟ پا ما بازی داریم در میاریم؟ بازیه؟ دیگه معادل سفید میشه مولو ما که شده؟ ما که دیگه شده دیگه بازیه؟ عجب، خاله بازی بود، فوتبال بازی بود، اما دیگه حسین بازی نبود. حسین بازی، عجب. من یکیش بگم تمام. وقتی امام در مکه بودن، 3 شعبان وارد مکه شدن، تا 8 ذی‌الحجه سال 60 در مکه بودن. مردم کوفه متوجه شدن که امام با دستگاه اموی بیعت نکرده، فرصت رو مغتنم شمردن، نامه فرستادن، آدم فرستادن، آقا بیا به داد ما برس، شما باید اصلا بشید و اینها و این حرفا. امام یکی از کسانی رو که در حرکت مردم بسته بود، مردم بستر نامه نوشتن دعوت کردن. متن دعوت یه خطه، انا ادعوکم، من شما رو دعوت میکنم، الی کتاب الله و سنت نبیه، من شما رو دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت پیغمبر. فان السنه قد امیتت، سنت پیغمبر مرده، سال 60 الان 1447 و البدعه قد احیت، بدعت جاشو گرفته. در یکی از رسالت هایی که امام عصر علیه السلام دارن وقتی ظهور میکنن انشاءالله میگن یه جوری دینداری میکنه که مردم میگن که دین جدید آورده، بدعت ها رو میذاره کنار، بدعت ها رو میذاره کنار، بدعت ها رو میذاره کنار، این که بدعته، این که بدعته، این که بدعته، این که بدعته. بعد کتاب خدا چی شد؟ کی به کتاب خدا عمل کردی؟ رفتی خونتون بعد از روزه؟ بنویس سرفصل برای زندگیت بده، رفاقت، اختیار همسر، خانه خریدن، ارتباط با همسایه، ارتباط با کی، ارتباط با کی، ارتباط با کی، برای هر کدومش یه آیه بیار. ببین اصلا آیات زندگی چند تا. امام حسین میگه من شما رو دعوت میکنم به قرآن، و قرآن در ما شده از استخاره. خب این ظلم به امام حسین برادر. و عرض آخر، یکی از اهداف امام حسین علیه السلام در همون زیارتی است که فردا نمیدونم میخونی یا نمیخونی، می قدری جدی صحبت بکنیم با هم دیگه. تو شور و هیجان و راهپیمایی هستیم، پیاده بریم از این عمود تا اون عمود، از اون عمود تا اون عمود. کسی دیگه به ما نمیتونه این حرفا رو بزنه، یا واسه شما با زیارت مخالفی دیگه رو با ما دیگه این شوخی ها رو نکنه از در پاس. اما این حرف جدی بکنیم، ما در زیارت میخوایم چی کار کنیم؟ میخوایم بریم ببینیم یا میخوایم دیده شیم؟ گاهی برای دیده شدن نه تلویزیون نه کسی کنار، به یک دسته جعفری نمیارزد. برای که دیده بشم، دیده بشم به چشم امام زمانم بیام، به چشم امام زمانم بیام. گاهی قاعد لازمی که به زیارت نرسم. کیه؟ اویس قرآن رفت زیارت رسول الله، مادرش گفتش که باید برگردی، پیغمبر نبود، عمون امر مادر اطاعت کرد برگشت، پیغمبر سه روز بعد آمده. فرمو اینی از شم راحت الجنه به طریق القرآن. به به، یعنی من دیدم اویسو، امام زمان من تو رو دیده دو مسیر. ما که نمیبینیم، چشمی که نامحرم میبینه که، گوشی که ساز آواز میشنوه که، این که نمیشنوه و نمیبینه، او ما رو دیده. همه حرف همینه، آقا ما هستیم، آقا ما هستیم، دستمونم بالا بکنه که ما هستیم. دیده؟ یا حسین بازیه تو این زیارت اربعین که علامت المؤمنه یه عبارت داره، عبارتش این است که و بزل محجته، نابترین خون رو بزل کرد بدون عوض. بزل یعنی این، بدون عوض چی بشه؟ لیستنقض عبادک من الجهاله، تا بندگان از نادانی خارج بشن. از نادانی خارج شدی؟ تفقه در دین پیدا کردی؟ دین شناس هستی؟ از دینت میتونی دفاع کنی؟ از لباس مشکیت میتونی دفاع کنی؟ یا غالب تویی میکنی در مقابل شبهاتی که فضای مجازی میده؟ چند نفر از رفقاتون بودن که دیگه نمیان با تون شما توی جلسات؟ چرا فکر میکنی فقط اونا وامی مونند؟ نوبت دین ارسی گذشت، نوبت دین درسی. چقدر یاد گرفتی؟ عرضم تمام. اگر ناراحتتون کردم خیلی عذرخواهی میکنم، اما امام حسین میخوام بدهکار نباشین، بد کاری کردم که بهت بینه آقا به امام حسین بدهکار نباشی، حواست باش، حواست باش. روزه من یه خط، حضرت زینب سلام الله علیها دو بار کربلا آمدن، یه بار زیر سایه برادرشون، شب دوم محرم وارد کربلا شدن. 8 روز بعد 3-4 ساعت برادرشون ندید، اما وقتی رفت کنار گودی قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیز شکسته ها رو کنار زد، یه سوال کرد، انت اخی تو برادر منی؟ حسین جان اینجا من تو رو نشناختم. 4 ساعت 5 ساعت ندید برادرش، رو سوال کرد، انت اخی تو داداش منی؟ نمیشناسم. آخ 40 روز بعد یعنی فردا وارد کربلا شد، این جمله رو باید گفته باشه، داداش تو هم اگه الان منو ببینی نمیشناسی. من دیگه اون زینب نیستم، داغ رقیه منو خورد کرده، مجلس شراب ابن زیاد منو خورد کرده، بازار کوفه منو خورد کرده، محله یهودی ها که سنگ زدند